بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات اساتید بزرگوارمون در ارتباط با مسئله ظواهر ادله رسید به بیانات استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی دام ظله العالی که ایشون در این جامعه در قرآنشون چند فصل رو به ظواهر ادله اختصاص مید. حالا فصول مربوطه به مباحث عقلی سر جاش، ایشون عرض کردم دیگه بحثی دارن سر حقیقی و اعتباری بودن جامعه در روایات که وسط این بحث موندیم. تعبیر میکنن که روایات در برخی روایات آمده که مؤمنان با هم یک حقیقت را تشکیل میدهند. لازم است در محتوای این روایات دقت و تأمل کافی بشود که آیا جنبه تعبدی دارند یا با مبانی منطقی همراهند. آیا گروه مؤمنان واقعا مستقل و دارای اثر تکوینی اند یا نه، بلکه نوعی از پیوند معنوی بین آنان برقرار است. این روایات این مسئله چند دستند. بلخی روایات جنبه تشبیهی و بعضی جنبه تحقیقی دارند. شاید بتوان از برخی روایات این باب مفهوم حقیقی برای امت و جامعه استنباط کرد، اما باز استدلال با آن روایات با مشکل روبروست. حالا ببینید، عرض کردم بحث ظواهر ادله است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید انما المؤمنون اخوه بنو ابن و ام. حالا تا آخر روایت اینجا بالاخره بقیهش، اهل ایمان با یک دیگر برادر و فرزندان یک پدر و مادرند. در حدیث تینت نیز امام باقر علیه السلام فرمودند خداوند مؤمنان را از تینت بهشت آفرید و از نسیم روح خیش در آنها جاری ساخت. از این رو مؤمن برادر پدر و مادر مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است. شعر معروف سعدی هم اشاره به این دارد که بنی آدم اعضای یک پیکرند. البته خب ملاحظه میکنید شعر سعدی بنی آدمه، اینجا موضوعش مؤمنه، حالا خودشون بعدن میگن. شعر سعدی ممکنه بیشتر از این باشه. آیا روایات مزبور بیانگر حکم حقوقی و دستوری هست یا دارای حکم اخلاقی و وصفی؟ تشبیه در احادیث خصوصا ظاهر روایات باب تینت نشان میدهد که وحدت برای مؤمنان امر حقیقی است، نه جعلی و اعتباری. خب ایشون یعنی نظرشون اینه که خلاصه روایات خلاصه باب تینت که میگن اینها خلاصه از یک پدر و مادرن، این ارتباط حقیقیه، نه ارتباط اعتباری و قراردادی و تشبیه. حالا خودشون جنبندی میکنن، بذارید نقلشون تمام بشه. یه دسته، یعنی دسته روایاتی که اهل ایمان برادر یکدیگر و فرزندان یک پدر و مادرن، حالا که هم تو روایات تینت از امام باقر هم از امام صادق علیهم السلام. دسته دوم فرمودن روایات چند دستن. ان ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله يقول المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكى شيئا من وجد الم ذلك في سائر جسده. خب ارواحهما من روح واحد و ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح الله من اتصال الشمس الشعاع من اتصال شعاع الشمس بها. بالاخره معلوم روایت دیگه، بله چون عبارت ایشون مهمه، افراد با ایمان در حکم اعضا یک بدنه، افراد با ایمان. آنگاه امام صادق از باب تشبیه معقول به محسوس می‌فرمایند ارتباط روح مؤمن به ذات اقدس الهی قوی تر از اتصال شاع شمس است به خود شمس. ظاهر این حدیث نشان می‌دهد که میان امت اسلامی روح واحد حاکم است. حال اگر برهان عقلی برخلاف این ظاهر اقامه شد، این ظاهر توجیه می شود. اما اگر عقل قادر به نفی آن نبود، چنان که قادر نبود به این راست پی ببره، ناچار سکوت میکند، اون موقع دلیل نقلی حاکم. درست هم است دیگه، صناعت بحث اصولی همین. اگر من دلیل عقلی و خلاف ظاهر روایت داشتم، دلیل عقلی قطعی روشن، خب میذارمش کن. اگر نداشتم و عقل سکوت کرد، باید بپذیر. بله، بعد ایشون درستش میکنه. حالا اون نکتهی که راجع به عبارت سعدی بود اینجا درست میشه. اما در جامعه که افراد آن کافر باشند، یا در جامعه ای که مؤمن و غیر مؤمن با هم زندگی میکنن، اثبات وحدت آنان دشوار است. دیگه الان دعوای ما سر مؤمنین نیست، سر کیه؟ جامعه است. جامعه ای که فرض بر اینه که مؤمن داره، کافر هم داره. این خیلی قشنگ دیگه، اون موقع دیگه نمیشه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیگه گوهره. بنی آدم اعضای یک دیگرن میشه حرف کی؟ قبلا از آیه مطهری خوندی؟ ولش کن، حیث روانشناسیشو خوندیم، نه حیث جامعه شناسیشو. ویلیام جیمز، آقای مطهری میگفت، جیمز میگه در بعضی از تحقیقات روانشناسی معلوم میشه که اتصال ارواح به هم ارتباطی اختصاصی به مؤمنین نداره. یعنی ما در واقع دو تا حرف داریم اینجا. این روایات موضوعشون جامعه نیست، موضوعشون چیه؟ مؤمنین. خیلی قشنگ، اتصال مؤمن، روح مؤمن و مؤمنین. من میخوام ظاهر بین، الان با ظاهر دلیل دارید کار میکنید دیگه، فقه و فقه حدیث و فقه آیه است و فقه روایه است، و میخوام دلالت آیه رو ببینیم، دلالت روایت رو ببینیم. الان حالا ببینیم، حالا بعد ببینیم ارتباط این بس با نامه عمل بعد در میاد. ببین ما دروامون ان کتاب الابرار لفی و ان کتاب الفجار لفی سجین. ببین ما الان بحثمون اونجا بود که ما ببینیم اشکال استاد بزرگوار آیت الله مصباح رو چطور میتونیم تحلیل کنیم، که آیا میشه برای مؤمنین یک کتاب، برای کفار یک کتاب، یا برای جامعه داریم یک کتاب درست میکنیم. ببین دقت کنید، ما الان حیطه بحث رو خواهش میکنم گم نکنیم، ما الان روز ظاهر دلیلیم. ظاهر دلیل عنوانش یه بار اینه که کل امتن جاثیه، کل امتن تدعا الى کتابها. امت معناش مؤمنین نیست. یه بار میخوایم بگیم مؤمنین در مقابل کفار. ببین ما با اول باید ظاهر دلیل رو درست کنم. استاد اینجا خیلی قشنگ، اما در جامعه که افراد آن کافر باشن، یا در جامعه‌ای که مؤمن و غیر مؤمن با هم زندگی میکنن، اثبات چون در مشکله، چون در بیشتر احادیث یاد شده چنین آمده که ارواح مؤمنان واحد است و همه اینها بر اثر پیوند با ذات اقدس الهی میتوانند وحدت یابند. حالا اینم یه بحث بعدیه. مؤمن، راست میگم، تو این روایت اینطوریه، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله. ببینید اینا رو، عن جابر الجعفی، حالا خیلی روایت زیبایی است که فقلت از عن ابی جعفر علیه السلام، فقلت جعلت فداک ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی او امر ینزل بی حتی یعرف ذلک اهلی فی وجه اهلی حتی یعرف ذلک اهلی فی وجهی. حزن منو میگیره، خانواده هم میفهمن محزونم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاد، حزنی آرزم میشه در چهره من، این حزن نمایانه، اهلم و دوستانم هم میفهمم. فقال نعم یا جابر، ان الله عز وجل خلق المؤمنین من تینت الجنان. مؤمنین و اجرا فیهم من ریح روحه فلذالک المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون، وقتی حزنی به یه مؤمنی در یه بلدی از بلدان میرسه بقیه هم محزون میشه. این حزنتو مال حزن برادر مؤمنته که توی جای عالم گرفتار شده. حالا بعدن با این روایت با جوابای مسبارم به اون میگه، یعنی میشه قبول کرد که یه کسی یه جای دیگه اصلا اونو ندیده؟ این اشکال آقای مسباره. آقای جوابی خب بله روایت تو موضوع مؤمن که روایت داره. حالا میرسیم چش به کلیت الان موضوعمون میگه کن بله بله حالا اونم میرسیم. آقای مصباح دقیقا تمام اشکالش اونجا اینه، یعنی واقعا میشه یه کسی قبول بکنه یه عده هیچ هم دیگر ندیدن یه اتصالی با هم پیدا میکنن؟ میگم بله میشه روایت داری. بین حالا ما با ادله ببینیم. خلاصه این یکی مفهوم روایت نوعی استمداد از تحلیل روانشناختی برای جامعه شناسی است که جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد که گاهی غمگین میشوم که آثارش رو دوستانم و رفقام میبینن بی این که حادثه ناگواری به من برسد. امام فرمودن اگر مؤمنی در جایی غمگین میشود برادر مؤمن اون نیز ناخودآگاه متأثر میگرده. خلاصه آیا اگر گروهی از مؤمنان در جامعه واحد زندگی میکنن غیر از روحی که برای هر فرد وجود دارد روح دیگری هست که روح جمعی یا جامعه ارواح باشد، یا اینکه سخن امام باقر علیه السلام به امر اعتباری اشاره دارد؟ آقا استاد ما میگه برای اثبات استقلال جامعه به این دست روایات نمیشه تمسک کرد. اولا روحه، ثانیا مال مؤمنینه. ایشونیتون ولذا دیروز هم عرض کردم میگن این روایات اگر از لحاظ صدور و جهت صدور به نصاب هم برسن، یعنی یه تواتر مثلا معنوی پیدا بکنن که مشکل سندشون حل بشه و خلاصه معلوم بشه که نه واقعا به یه اصلی دارن اشاره میکنن، این ارتباط با مدعا ندارن، زیرا مدعا استقلال وجود جامعه است ولی محتوای روایت داشتن روح واحد برای خصوص مؤمنان است، خواه مؤمنان یک جامعه خواه مؤمنان چند جامعه. بین این ظاهر این لذا ایشون میفرماد نمیشه از اینا استدلال کرد و خلاصه از توش در بیاریم استقلال جامعه را. دیگه حالا بقیهش شما میخونید دیگه، خیلی معطل نشیم. این یه بیان. بیان دیگری که استاد بزرگوار ما باز نقل میکنن و اتفاقا اصلا ما ذیل همین بحثه وارد این بیان شدیم، خلاصه بیان علامه طباطبایی است در آیه خلاصه سوره جاسیه. منتها تو کتاب جامعه در قرآنشون هم یه جنبندی دارن آخرش هم میذارنش بلا تکلیف، چون بحث الان ما داشتیم سر دل نامه اعمال فرد و جامعه. بر پای برخی آیات نامه اعمال در قیامت مختص افراد نیست بلکه جامعه نیز دارای نامه اعمال است. آقا این شد استدلال به بحث نامه عمل. میخوام جواب آقای مصباح رو در بیاریم و نظر استاد رو. و ترا کل امت جاسیه تا هم آخرش که خوندیم دیگه. و در آن روز هر گروهی را که بنگری که به زانو در آمده و هر فرقی به سوی کتاب یعنی نامه عمل خود خوانده شود و ندا داده شده که امروز همه به پاداش اعمال خود میرسند. کتاب عمل امت غیر از کتاب شخصی است. خب اینا رو خوندیم. بعد یه لحظه اول نقل تمام بکنیم. آیا تمایز این دو نامه عمل، خواهش میکنم دقت کنید، این تمرکز تمام استدلال قبلا هم توی تفسیرشون بود، اینجا دیگه خودشون توی کتاب خیلی منظمش میکنن. آیا استمایز دو نامه عمل مربوط به دو نامه عمل زید؟ ولی به زید میگن تو دو گونه تکلیف داری، تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی، پس دو تا نامه عمل به زید میدن. دقت کنید ببین، یادتون اونجا که داشتیم بحث میکردیم میگفتیم ظاهر آی متحری تکلیف اینو معلوم نکرده، ببین ما حتی تو فضای بحث دورکهای گرفتاریمون این بود، میومدیم میگفتیم این فرد فرده، ولی با خود فرد تو فرد جامعه عینیت پیدا میکنه در مقابل فردی که تکلیف فردی داره. اینه خموق میشه دو تا نامه عمل برای فرد، یا نه واقعا دو تا نامه عمل برای دو تا واقعیت. ببین خیلی حرف خوبیه که استاد بزرگوارمون داره از بیان قشنگ استادش میگه، اینو تو تفسیر اجمالا اشاره کرد، به گفتم انصافا این فهم ارزشمند استادمون در ارتباط با نظر استادش علامه و المیزان خیلی این مهمه، ما اینو باید درست کنیم. اینجا سوال شد آیا تمایز این دو نامه عمل فقط در این است که تکالیف و وظایف فردی رو در کتاب فردی و تکالیف اجتماعی رو در کتاب جمعی و اجتماعی ثبت میکنن؟ اون موقع دعوا سر زید و عمرو و بکر و تقی و نقی. اینه و لذا اینطوری میگن، مثلا میگن جناب زید تو چرا تو واجب کفایی، منظور از تکلیف جامعه اینه، واجبات کفایی اینطوریه، ولی با فرد کار میکنه، با افراد جامعه کار میکنه. همونطوری که اینا یه سری واجبات کفایی اجتماعی دارن، یه سری واجبات شخصی هم دارن، خیلی خوب، ولی با فرده. آیا اینه؟ بنابراین انسان دو نوع محاسبه دارد، فرد در برابر اعمال فردی و اعمال جمعی جامعه خودش باید جوابگو باشه. با فرد داریم که ربطی نداره به اساس جامعه. این مسئله قشنگ بعدن هم تو همین کتاب جامعه در روشن میگن این اتوش میشه از حالات جامعه در بود، اما این جامعه جامعه اعتباری، جامعه شناس هم دنبال همینه. اینه واقعا دنبال اینی. لذا ممکن است نامه اعمال شخصی برای کسی سفید باشد، اما نامه جمعی او سیاه باشد، نامه جمعی اون شخص ها، زیرا به تکالیف فردی خود عامل بوده اما در تکالیف اجتماعی رهاوردی نداشته. یا اینکه نه، نامه اعمال جامعه جدای از نامه اعمال افراد است، همانطور که وجود جامعه جدا از وجود افراد است. اگر وجود جامعه مستقل است، نامه اعمال او جدا و همه احکام قیامت نیست برای جامعه مستقل خواهد بود. بعد شروع میکنه ادله علامه رو گفتن، همین ادله ای که اینجا جنبندی میخواد، همه ادله علامه رو 1، 2، 3 بیان میکنه. بذاریم رفقا هم بخوام به درساشون برسن این بحث ادامه بدین، قشنگ اینجا میگه، بعدم بررسیش میکنه تا انشالله ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.